اتفاقی که تو داره میفته من عرض کردم خدمتتون، موضوع اینه که دولت باید جاش عوض بکنه.
یعنی
شما سمت ما به جای این که بشینه مالکیت بکنه، به جای این که بگه کی مدیر باشه کی نباشه، بعد اگر خلاف نظرش هم اومد باهاش مخالفت بکنه و به اصطلاح اجازه نده حرکت بکنه. امروز مدیران بخش به اصطلاح خصوصی ما بیشترین وقتشون رو کجا دارن می‌گذرونن؟ تو کریدورهای وزارت سمت، تو کریدورهای سازمان‌های مختلف، به جای اینکه به فکر این باشن که تو بنگاه چه اتفاقی داره می‌افته. به خاطر اینکه ببینید رقابت وجود نداره، برگردیم به اون چرخه اول.
خب بذارین سوال رو همینجا متوقف بکنیم به همین موضوع. چگونه میتونه که این انحصار شکسته بشه و رقابتی شکل بگیره؟ چون ظاهرا راه‌های دیگه رفتنش منتج به نتیجه نمیشه که ما از تولید مبتنی بر تکرار به تولید مبتنی بر نوآوری برسیم. حتی اگر بگیم که آقا ببخشید 1000 تا الان یه شرکت خودروساز هست، اگر اسمش یادم بیاد، ولی محصولش هم محصولی که تعداد از این خودروهای پلیس کشورم هست، حالا اسمم ببریم، یه خودروی پیشرفته‌ایه که من اصلا موندم که با تکنولوژی و مدیریت صنعتی فوق‌العاده در چین هر 30 ثانیه یک خودرو میده بیرون. هر 30 ثانیه.
ببینید در اتحاد مثال خوب بزنید، چین یا کره، دو تا مثال خیلی خوب هستن که دولت از مدیریت مستقیم بنگاه فاصله گرفته توی کشور و نقش خودش رو به عنوان سیاست گذار تنظیمگر و ناظر بر رقابت گذاشته. خب در کشورهایی مثل کره یا چین دولت سیاست گذاری الزام کننده رقابت و صادراته. دولت الزام میکنه که صادر باید بکنی، الزام میکنه که باید تو رقابت شرکت بکنی و دولت در واقع سیاست گذار هستش نه مجری.
خب الان این چیزی که ما
این اولین اصلی که باید عوض بشه.
ولی آقای مهندس الان چیزی که ما داریم
فاصله بگیریم.
آقای مهندس ولی الان چیزی که ما داریم میشنویم، خود خودروسازان میگن که ممنونیم که دولت اجازه میده که ما صورت هزینه های خودمون رو فهرست کنیم و مثلا خودرو رو در طی یه سال 3 مرتبه گران کنیم.
خب این مدیرا خب... کیا هستن؟ جز اونایی هستن که یعنی دولت خودش تعیین کرده.
الان نه یه خودروساز بزرگ که این همه الان قیمتش برده بالا اومده سهام خریده و سیت مدیریتی رو یا کرسی مدیریتی رو گرفته، بازم میگین دولته؟
این اشتباس. ببینید اولا که اون بخش خصوصی سهام رو سالیان پیش خریده.
نه اصلا من بونش کنیدم الان کجا ایستده؟
الان به عنوان اینکه در مجمع گذشته سایر سهامداران هم به این رأی دادن و این مدیریت رو در اختیار گرفته، منتها وقتی قیمت گذاری دستوری وجود داره، وقتی سیاست هایی که به اصطلاح بخشای به اصطلاح سیاسی که حاکم هست بر این
قضیه، یه چیزای آقای مهندس نمیخونه با هم
به پردازه به
آقای مهندس
و توسعه بره سراغ این که اینها رو راضی بکنه و این بخشنامه رو عبور کنه ازشون، یعنی عملا وقتش رو داره میذاره رو این کار. ببینید تو چین یا کره رو بذاریم مثال براتون بزنم، ببینید تو کره دولت حتی مرکز تحقیقات داره که با بودجه دولتی اداره میشه، ولی نتایجش مال شرکت هیونداییه، نتایجش رو میده به شرکت هیوندایی. در واقع به این طریق داره بحث تحقیق توسعه رو حمایت میکنه، بخش حضور در بازار صادراتش رو حمایت میکنه، در کشورهای دیگه میاد و حتی تقویت میکنه حضور خودروسازانشون. همین کارو چین داره
الان میتونید بگید که خودروساز ایرانی چقدر از تحقیق و توسعه واحدهای خودش استفاده میکنه؟ چه حالا بخواد از تجربه جهانی
ناشید.
چقدر مثلا شما که توی چند تا خودرو و شکل صنعت و بازارش بودین، 1%، 50%،
استاندارد دنیا میگه تا 8 حداقل 8% درآمد سالیانه باید صرف تحقیق و توسعه بشه، ولی این اصلا زیر 1%.
خب اگر بخوایم از یک متخصص به نام
چراش هم بپرسیم دیگه.
نه میخوام همین رو بپرسم، میخوام بپرسم
نداره به تحقیق و توسعه، چون رقابتی وجود نداره، انحصار وجود داره تو بازار، رقیبی وجود نداره. ببینید توی صنایع دیگه وقتی ما نگاه میکنیم، مثلا توی بعضی از صنایعی که دولت خیلی خیالات زیادی روش نمیکنه، ما متوجه میشیم که این شرکت‌ها باید با هم رقابت کنن تا بتونن محصولشون.
آقای مهندس علی مرادی،
به خون
داریم میبینیم. آقای علی مرادرو الان یه سوال، چون شما گفتید دستن در کار شکل گیری چند تا مدل بودید، فقط خیلی کوتاه میخوام بپرسم الان اینکه خودروساز داخلی ما میره خودروی ساخته شده رو میاره میذاره تو ویترین یا میده به کارگزارش دو سه برابر بفروشن یا میاد اون رو به صورت سی‌کی‌دی مونتاژ میکنه، این در مسیر توسعه صنعتی خودشه یا اینم دلال شده؟ اینو دولت ازش میخواهد یا خودش تمایل داره؟
اجازه میدهد.
نه اجازه
اجازه میدهد، اگرم صاحبش نباشه بهش اجازه تصمیمات سیاسی بر تصمیمات صنعتی و به اصطلاح بحث کیفی غالبه. برای همین مونتاژ کار سود بیشتری میبره، تنوع محصول بیشتری داره ایجاد میکنه، بعد دولت هم راضیه. میگه آقا ببینید من چه تنوعی دارم به بازار میدم، در صورتی که سی‌کی‌دی خودم همه میدونن سی‌کی‌دی فقط مونتاژ کردن چند تا قطعه است، هیچ نقشی تو تحصیل توسعش نداری، هیچ نقشی توی شبهه کیفیت محصول نداری، فقط بحث مونتاژش به تو ربط پیدا میکنه. در نتیجه ببینید اینجا مسئله ای که هستش اینه که به اون که خب صنعت مونتاژ اسمش رو بذاریم، صنعت خودرو از نظر من فقط خلاصه میشه توی ایران خودرو و سایپا. این هم سالیان ساله که هیچ کار نوعی انجام ندادن، هر کار نوعی هم که انجام دادن عملا یا یه سی‌کی‌دی بوده که تبدیل کردن به ساخت داخل، یا اینکه همون پروژه های قبلی رو تغییرات ظاهری توش اتفاق افتاده.
پیش از این که خدافظی که دو کلمه است ازتون بشنوم، میخوام یه سوال در حقیقت آزمونی معمولی داشته باشم که فقط یک کلمه است. اگر بخوایم متحول بشیم مبتنی بر دانش، تخصص، منابع انسانی و همین زیرساختایی که داریم، واقعا بتوانیم یه خودروی آبرومندانه یا دو سه خودروی آبرومندانه تولید کنیم، میتوانیم؟ آره یا نه؟
میتونیم به شرط اینکه تو رفت دست از سر صحت خودرو بعد.
نه فقط متشکرم. ممنونم.
جواب من بله.
متشکرم آقای مهندس بویکی علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد، ساعت 10 صبح 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم از 914-47-82 که برای ما پیام کوتاه فرستادید. فقط براتون برسم کارخونه که اشاره کردم ترامفیک بود، ترامپ یا ترامپ چیت، اینجوری بگم بهتر درست خوندمش. ترامپ چی چین هست، جی ای سی ها رو تولید میکنه با ربات، هر 30 ثانیه یک دستگاه، و به خاطر پیشرفت نظامات و تجهیزات رباتیک حالا یک مقدار زیادی جلوتر هست. بریم پیش از این که به بقیه موضوع یا مسئله تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور بپردازیم، بسته یه چراغ روشن کاری از خانم مهدوخت نعمت‌زاده همکارم رو بشنویم. میدونیم که هر چقدر هر خودروی به هر شکلی داشته باشیم، بزرگترین امتیاز به راننده ها داده میشه که چطور میرانن، کجا، کوچه، خیابون، شهر، روستا، و آیا آیین‌نامه رانندگی رو کامل واردن. دوم، از خودرویی که دارن، چه قدیمی یا مستهلک شده که حالا تعدادش در ایران خیلی زیاده، میلیون ها خودرو اینچنین داریم، یا خودروی پیشرفته، رانندگیمون وفق مقررات قاعده هست؟ همینطور از نظر فنی بشنویم.
چراغ روشن.
تصادفات رانندگی در افراد زیر 18 سال که شامل کودکان و نوجوانان حسن به دلیل ماهیت بی بازگشت بودن آسیب‌ها از نظر علمی حقوقی فراتر از یک حادثه معمولی تلقی میشه.
آمار جانباختگان تصادفات رانندگی در سال 1404 نشون میده که 16.1% مجموع جانباختگان افراد زیر 18 سالن و رعایت ساده‌ترین نکات حین رانندگی میتونه به کاهش این آمار کمک کنه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بحثی که امروز در حوزه موضوعات ترافیکی انشالله با هم صحبت میکنیم، تصادفات مربوط به افراد زیر 18 ساله. متاسفانه در سال 1404 بر اساس گزارش قطعی سازمان پزشکی قانونی تعداد 3141 نفر افراد زیر 18 سال در اثر حوادث رانندگی جانشون رو در کشور ما از دست دادن. این تعداد کشته به نسبت کل جانباختگان 16.1%. از این تعداد 790 نفر در معابر درون شهری و 2357 نفر هم در معابر و محورهای برون شهری جانشون رو از دست دادن. اگه تحلیل دقیق تر و ریزتر رو در این حوزه داشته باشیم، 868 نفر از این افراد زیر 10 سال و 2279 نفر هم از 10 تا 18 سال سنشون بوده. نکته ای که هست، از این تعداد 11% عابر پیاده بودن، 17% موتور سوار بودن، چه راننده چه ترک موتور، 23% راننده وسیله نقلیه بودن که بخشش باز راننده موتورسیکلت، و متاسفانه 50% این افراد هم سرنشین وسیله نقلیه بودن، سرنشینی که هیچ دخالتی در امر رانندگی نداره و خطای راننده اون خودروی کودک زیر 18 سال و نوجوان ما اونجا حضور داره یا راننده مقابل باعث آسیب به این افراد شده. تصادفات رانندگی در افراد زیر 18 سال که شامل کودکان و نوجوانان هستند به دلیل ماهیت بی بازگشت بودن آسیب‌ها از نظر علمی حقوقی فراتر از یک حادثه معمولی تلقی میشه. دقت داشته باشیم، این حوادث زنجیری از پیامدهای ویرانگر رو متأسفانه در سطح خانواده و دولت تحمیل میکنه. پیامدهای اقتصادی، روانی، اجتماعی و سلامتی و انسانی رو متأسفانه هم برای خانواده و هم برای دولت متأسفانه تحمیل داره میکنه. پس دقت داشته باشیم، از دست رفتن سرمایه انسانی ما، کاهش بهره‌وری ما، فشار مستقیم به سلامت رفاه ما که در مشکلاتی که برای دولت ایجاد میشه، و ابعاد روانی عاطفی و گسست هویت خانواده و هزینه‌های درمان و توانبخشی که متأسفانه برای خانواده ها به وجود میاد، و از دست رفتن امید به آینده که متأسفانه باز هم برای خانواده به وجود میاد، از مشکلات و مصیبت های این موضوع هستش. خب همینجورم که در تحلیل با هم بحث کردیم، 11% مجموع کشته های افراد زیر 18 سالمون عابر پیاده هستن که اینجا هم سهم خانواده و هم سهم رانندگان بسیار مهمه. از این جهت که رانندگان دقت داشته باشن، حتما با سرعت مطمئنه رانندگی بکنن. سهم متولیان راه سازی و شهرسازی بسیار مهمه که نگاه ما حتما نگاه و رویکرد انسان محور باشه در ایجاد معابر. و بحث بعدی بحث خب موتور سوارانه. 17% این افراد زیر 18 سال موتور سواران که متأسفانه می‌بینیم اکثرشون هم فاقد گواهینامه هستن. اینجا هم باز نقش خانواده بسیار مهمه که وسیله نقلیه رو در اختیار فرزندی که گواهینامه نداره قرار ندن. و بحث سرنشینان وسیله نقلیه که 50% از کشته‌های ما سرنشین بودن. اینجا هم باز بخش خانواده بسیار مهمه، تکلیف راننده بسیار مهمه. بستن کهرمند ایمنی بسیار میتونه ما کمک کنه در کاهش مصدومیت ها در سرنشینان وسیله نقلیه. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان، و البته بیشتر هم متشکرم از همکارم خانم مقصده. مطمئنم که شما به تمام این داده ها توجه جدی دارید و میدونم که سرعتتون رو همین الان تنظیم میکنید با بهترین موقعیت و قوانین، و در این حال رانندگی ایمن رو انتخاب شایسته شما میدونیم. خانم آقایان، آقای طیبی از کارشناسان متخصص حوزه راهبرد صنعت خودرو به ما پیوستن تا موضوع تحقیق و توسعه در صنعت خودرو رو بیشتر و بیشتر بررسی کنیم. سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. خوب هستین شما؟
متشکرم به لطفتون. آقای طیبی بگذارید از این موضوع شروع بکنم که ما هر چقدر در این باره صحبت میکنیم نمونه ها و البته شرکت ها و بخش هایی رو میبینیم، خبر و اقدام و گزارش هم میبینیم، ولی چرا این طرحهای تحقیقاتی به بار نمیشینه و چرا صنعت خودرو رو که نیازمند نوآوری هست و نوآوری هایی که به کار گرفته میشه به چالش کشیده میشن اینو نمیتونه جلو ببره؟ مشکل کجاست؟ شرکت هاست؟ تحقیقات شرکت های دانش بنیان دانشگاه هاست؟ موضوع چیه؟
خدمت رو عرض بکنم که من صحبت های علی مرادی رو هم داشتم گوش میدادم
و
حالا در راستای صحبت های ایشون مواردی هست که من حالا به ذهنم میرسه خدمتتون مطرح میکنم. اول اینکه این موضوع آرنده است، اینکه موضوعات مورد علاقه و مورد توجه من همیشه مخصوصا در صنعت خودرو، چون ما معمولا در توسعه کسب و کار یه نموداری داریم بهش میگیم نمودار لبخند. در نمودار لبخند در هر زنجیره تولید محصول این نمودار شبیه یه سهمی شکل هست، حالت یه ظرف کاسه‌ای شما در نظر بگیرید. ابتدای این ظرف معمولا حوزه تحقیقات توسعه و انتهای اون ظرف تو هر صنعتی مربوط به حوزه خدمات پس از فروش. این ابتدای گراف و انتهای گراف معمولا جایی هستش که در اون صنعت مربوطه بیشترین ارزش افزوده رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما بخوایم اون گراف رو متصل بکنیم به صنعت خودرو، ابتدای اون گراف میشه حوزه تحقیقات توسعه و توسعه محصول که بیشترین ارزش افزوده رو ایجاد میکنه. این حوزه حوزه‌ای هستش که زمانبر هستش و نیازمند صبوری هستش در صنعت، نه فقط در صنعت ما. چون آقای علی مرادو و خود حضاری داشتین در رابطه با صنعت خودروی چین صحبت میکردین که من علاقه مندم یه بارم مثلا در رابطه صنعت خودروی چین رو بخوایم با هم واکاوی بکنیم.
درسته؟
ببینید عملا زمانی که خودروسازان چینی واحد آرندیاشون فعال شد با شرکت مطرح اروپایی و شرکت های سایر شرکت ها، اینها از سال 2015 افزایش چشمگیر صادراتی داشتن در حوزه خودرو. یعنی از سال 2015 افزایش صادرات در صنعت خودروی چین افزایش زیادی داشته و هر ساله این افزایش داره، یعنی هیچ وقت ساکن نمیمونه و هیچ وقت این عدد در حال حاضر و هیچ وقت این عدد کاهشی نیست، همیشه این عدد افزایشی. حالا به چه علت؟ به علت اینکه دوستان در شرکت‌های چینی متصل شدن به سری شرکت‌های بین‌المللی در حوزه تحقیقات توسعه. خب ما خیلی از این شرکت‌های مطرحو داریم که در جاهای مختلف دنیا دارن این خدماتو میدن. مثلا من به عنوان مثال مثلا یه مثالی خدمتتون میگم، یک مرکز تحقیقاتی بسیار بزرگی شرکت تویوتا در کشور بلژیک داره. شاید خیلی دوستان مثلا این موضوع براشون تعجب باشه، ولی خب در صورت میدونن که رویکردهای کشورهای اروپایی رویکرده تحقیقات توسعه. از طرفی ما شاخصی داریم به عنوان شاخص گلوبال اینوویشن ایندکس که خود دوستان هم میتونن مراجعه کنن به اون شاخص. وقتی مراجعه میکنن به اون شاخص، 5 تا رتبه اول این شاخص، حالا یکیش کشور آمریکا هستش، یکی کشور چینه، اون 3 تا کشور مابقی کشورهایی هستن که در اروپا مستقر هستن. مثلا کشور هلند همیشه رتبه بالایی در حوزه تحقیقات توسعه داره. حالا به چه جهتی؟ به جهت اینکه آنها میدونن که جایی که ارزش افزوده ایجاد میشود جایی هستش که تحقیقات توسعه وجود داره. ما متاسفانه این بلوغ فرهنگی و این ساختار فرهنگیمون هنوز اینو، البته من نقد بر کسی نمیگیرم، اصلا بر خودم به خودم این نقد رو انجام میدم. و ما هر وقت حوزه تحقیق و توسعه صحبت میکنیم همیشه یه نگاهی داریم از یه سری از آدمایی که مثلا پشت کامپیوتر میشینن، مثلا نخبه‌اند، دارن این کار انجام میدن. کما اینکه تو حوزه تحقیق و توسعه الان، چون شما در هوش مصنوعی داشتیم صحبت میکردیم، تحقیق و توسعه الان باید در همه واحدها وجود داشته باشه. یعنی تحقیق و توسعه در مالی، تحقیق و توسعه در منابع انسانی، تحقیق و توسعه در توسعه محصول. پس موضوع اول اینه که مدیران ارشد ما باید نگاه تحقیق و توسعه داشته باشن در هر واحد مربوطه‌ای که دارن این فعالیت رو انجام میدن.
الان چنین چیزی رو میبینیم؟
نه متاسفانه.
چرا؟ کی باید بخواد؟ ما مشتریان باید بخوایم؟ ما مردم؟
من دستش به حاکمیت نمیکنم. یعنی اینجا من خیلی موافق نیستم با علی مراد، ایشون استاد من هستش، ولی من بیشتر اینجا برمیگردم به رویکرد خود مدیر مربوطه. خب خود آقای علی مرادو این موضوع رو داشتن، قاعدتا تو این موضوع چالش‌های زیادی هم داشتن وقتی داشتن حوزه تحقیقات توسعه تو خودروهای مربوطه رو انجام میدادن. اما فقط خود آقای علی مرادو نمیتونه این کارو انجام بده. چرا؟ چون ما باید یه تیمی داشته باشیم این موضوع.
ببینید برمیگرده به من، مثال‌های زیادی دارم. ببخشید میفرمایید شما آدم. شنوندگان ما امروز میدونن تو توی شبکه‌های اجتماعی و همینطور در روزنامه‌های کشور همین امروز اشاره کردم یه گزارشی رو 15 فیرمایی که از روزنامه اقتصادی منتشر کرد که چطور میشه از این انحصار خارج شد. ببینید نمیدونم ما یه سوال اساسی داریم که آقا بالاخره با این خودروسازی های متعدد کشور ما میخواییم چه خدمتی به بازار ارائه بکنیم؟ این سوال اساسی است. ببینید ما میخواییم که مثلا خودروهای انفرادی بدیم مردم از در خونهشون برن اداره و شرکتشون رو تو بازار بچرخن، پارکش راحت بشه. ما میخواییم شاسی بلند بدیم که همه پوز بدن. الان میبینید که شاسی سنگی قیمت، حتی جالبه ما شورای شهرمون راجع به مسئله اینا عوارض نمیگیره، در تمام دنیا بابت اندازه اینا مسئله میگیره. حالا
بس فوتبالین که خود عوارض دارن، بله، هم
اصلا بعد ما میگیم که خب حالا ببینیم که کارت سوخت کی چقدر، مثلا ما 5 تومن بگه. اصل موضوع به نظرم بینشه تو ایران نیست، یا اگر هست ناقصه. مثلا شما میدونید، من نمیدونم. خب بعد شما کجا، شما کارشناس منید، من رئیسم.
نه
دارن ساختارگرا نگاه میکنم. شما حساب کنید مثلا منو کردن مدیر عامل یا مثلا یه تصمیم گیر در صنعت، من بینش اینو به اندازه کافی ندارم. حالا مصاحبه هم کن عکس منم بذارید، خب دیگه وقتی ندارم خروجی من باید بسنجم.
کاملا حرف شما درست. حالا چون من تحصیل خودم،
چقدر بد به خدا، چقدر بد که حرف من درست دارم. من
خودرو بوده، یعنی من زمانی که درس میخوندم در خارج کشور، اصلا یکی از مقاطع تحصیلی من طراحی خودرو بوده و من خیلی رفتم جاهای مختلف تو کشورهای اروپایی، اصلا به عنوانی که بینش خودم بره بالا و این افزایش داشته باشم. اصلا متوجه شدم که حالا یه راهکاری هم هست. حالا من خدمتتون میگم،
زمان نداریم، خیلی نگرانم آقای طیبی، اگر بگید چه کار میشه کرد و واقعا ما میتونیم این داشته هامون رو ویرایش کنیم.
آقای علی مرادو صحبت هیونداکیا رو کردم. ببین مراکز تحقیقاتی هیونداکیا، چون من اینا رو میگم دوستانم حتما خودشون یه مطالعه در اینترنت داشته باشن. مرکز تحقیقاتی هیونداکیا یه شرکت مشترکه، یا مثلا تکنو سنتری که الان تو رنو هستش، این داره به یه تا خودروساز دیگه خدمات میده. البته الان هم یه جوری تو ایران این اتفاق افتاده، ولی راهکارش اینه، چون هزینه آرندی به ازای هر خودرو، من اینم خدمتتون عرض می‌کنم،
بله بله بفهمید،
توی تکنولوژی پیشرفته هزینه آرندی 5% قیمت تمام شده اون محصوله. توی های تکنولوژی، توی میدیوم تکنولوژی حدود 1.5%، توی لو تکنولوژی کمتر از 1%. چون من دیدم از آقای علی مرادی پرسیدین عدد توی ایران چنده، من مالی که خودسازان از صورت‌های رسمی شیرزم حدود 0.3% بود.
0.3%. خب این ببینید، این داره به ما میگه که اصلا ما مجازیم که مثلا سایز یا اندازه ساختار شرکتمون رو گسترده بکنیم که صبح تا شب انواع اقسام رو بخواد تولید بکنه، بعد همه هم دارای نقصان اساسی و بنیادی، در حالی که شما اگه دوتا خود رو تولید میکردید ولی اینو با مردم در میون میگذارش، من به شخص به من شرفم حاضرم 1.5% رو بدم. من حاضرم 5% رو بدم.
من میگم اگه خودروسازان ما بتونن خودروی متناسب با خواسته ایرانی ها تولید بکنن، حتما مردمان ما میان حتما خود را تولید داخل تایید کنم.
خب، کار سخترش کردید. خواست ایرانیه چیه؟
ببینید خواست ایرانیه واسه ترند جهانی هم هست. ببینید خب، مثلا الان خواست خودروسازان دنیا خودروهای کم مصرف کراس اوور اتوماتیکه. بله. یعنی این حداقلش هست. حالا آپشن یکی... مختلف میاد خودرو.
این یکی بلی... خوب اومدش. اون قسمت اتوماتیک. نه واقعیت و حق شهروند ایرانی است که با وجود مهندسان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، با وجود مواد اولیه، با وجود ارتباطاتی که به سختی در تحریم‌هاش شکل داده، بتونه محصول درست آبرومند پایدار بسازه. یعنی من بین اون شرکتی که شما نام بردید، شرکت ایرانی رو 2 سال تو نوبت بیستم، ماه به ما قسط بدم برای اینکه پیش خرید بکنم، برای من ایران اون ارجح‌تره. حالا شاید همه بگن من اینو قبول دارم، من میگم شرکت خودم.
ببینید من یه چند تا اطلاعات بدم برای راهکار. اول راهکار بگم
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه تمام. ما آقای علی پناه میخواد موسیقی پخش کنه، من میگم نکنین کارو.
من راهکار خدمتتون بگم. ببینید با توجه به این که قیمت تمام شده خودرو بالا و اون 5% عدد بالای هستش و خود افزایش یافته، تنها یه راهکار ما داریم. یکی این که ما یا خودمون رو به مراجع تحقیقاتی دنیا مثلا در حال حاضر در چین وصل کنیم و آرندی و اون دوستان انجام بدن و ما در کنار اونا رشد پیدا بکنیم، به جهت اینکه ما توی سرعت تکنولوژی عقب‌تر هستیم. یه راه دیگه هم که وجود داره اینه که مراکز تحقیقاتی که در ایران وجود داره و من حالا چند تاشو میتونم اسم ببرم که حالا تو خودروساز هستن، الان ما تا خودروساز داریم که زنجیره تامین و حوزه تحقیقات.
حالا اسم ببریم بهتره، ولی اگه بگیم سریع تمام بگیم
اینها با هم مرج بشن، یعنی عملا فعالیت مشترک تحقیقات توسعه خودروسازان ما در ایران با هم انجام بشه.
ای وای آقای طیبی، چرا آخه دست میذارید روی دردهای عجیبی که دل ما رو به درد میاره. بله. اگه خاطرتون باشه
اگر حاکمیت باید حتما روی این موضوع
گوش نکردیم، رهبر شهیدمون رفتن از خودروساز دیدن کردن، اتفاقا یکی از جملات هم‌افزایی نیروها بود، یعنی کار تکراری نکنیم، با هم کنار بیایم. این با هم بودن ها چه کار که نکرده، چه درهای بسته‌ای رو باز نکرده، چه قفلایی رو نگشوده. امیدوارم که اینو بشنویم و چه نکته ظریفی رو گفتید. این راهچاره مهمی است برای صنعت خودرو ایران. آقای امیر طیبی، کارشناس ارشد متخصص حوزه راهبرد صنعت خودرو، ممنونم.
ارادتمندم.
خواهش میکنم. خانم ها، جان جهان ما یکیست، ایران. هر جا هستید درست، با صداقت و مجدانه بکوشیم برای حفظ این ملک و ملت. خداحافظ.
مجله تحریری هشت صبح، رادیو اقتصاد.
هشت صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. در برخی از روزها در هفته‌های گذشته اختلالاتی رو در شبکه بانکی کشور داشتیم که حالا گفته شده این اختلالات بانکی زنگ خطر جدی برای بحث اقتصاد دیجیتال در کشور خواهد بود. و خب حالا سازوکار معاملاتی و داد و ستدهای مالی رو هم دچار اختلال کرد. برای اینکه این موضوع رو از یک نگاه کارشناسانه بهش نگاه کنیم، مزاحم آقای مهندس حسین پوری شدیم، کارشناس محترم امنیت و فناوری بانکی، تا ایشون بیشتر برای ما از این حوزه توضیح بدن.
در اقتصاد دیجیتال وقتی مطرح میشه، مهمترین موضوع اعتماد هست، که در واقع مهمترین سرمایه اقتصاد دیجیتال ما اعتماد در واقع میتونه باشه، که مردم انتظار دارن خدمات بانکی رو به صورت 24 ساعته و پایدار در واقع داشته باشن. هر اختلال علاوه بر زیان مالی، اعتماد کاربران به خدمات دیجیتال رو کاهش میده. نکته بعدی بحث در واقع تاب‌آوریه، که میشه در واقع مهمتر از جلوگیری کامل از حادثه. یعنی من اگر میخوام بگم جلوی حادثه رو 100% میخوام بگیرم، خب واقعا در هیچ جای دنیا این شکلی نیست.
مالی.
اتفاق بعضن میفته. پس باید برم به این سمت که بتونم در خصوص اون اختلالات و اون اتفاقات تاب‌آورتر بشم. خب هیچ زیرساختی هم تو دنیا واقعا مسئول از اختلال یا حمله نیست. معیار موفقیت اینه که خدمات حیاتی به سرعت بازیابی بشن، دامنه اختلالشون محدود بمونه و اطلاع رسانی شفاف هم به مردم انجام بشه، که بدونن تو چه وضعیتی قرار دارن و چه اقداماتی باید انجام بدن.
دکتر فرشید شکر خدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران.
ایرادای خوب عمده داشتیم، میگید فشار بانک مرکزی برای اینکه تبادلات بانکی همه در یک بستر انجام بشه، در حالی که قبلا شما حتما مصدق هستید شبکه بانکی ما غیر متمرکز بود، هر بانکی برای خودش یه شبکه پرداخت داشت. ولی از وقتی که بانک مرکزی فشار آورد که همه اینا بیا تو بانک مرکزی تبدیل به شاپرک و ساتمان و اینا بشه و این تبادلات یه پارچه بشه که برای افزایش کنترل بود، خب ما آسیب پذیرتر شدیم. به نظر میاد که این بانک مرکزی ما باید به اون حالت رگولاتوری دوباره برگرده، اینکه خودش تلاش میکنه به عنوان بانک‌ها عمل بکنه. از نظر من در دوران جدید با تعریف بانک مرکزی در دنیای جدید متفاوته.
آقای دکتر جعفر قادری با ما هستن، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس.
توی این تغییر به اصطلاح سازوکارها و تغییر چارچوبه ها نیاز هست که اعتماد و اطمینان بین مردم ایجاد بشه تا داده هاشون و همینطور به اصطلاح دارایی هاشون در معرض این اختلالات فناوری اطلاعات قرار نگیره. اتفاقاتی که در بعضی از بانک های ما افتاد، که البته خب یه بخشش به هر حال شاید کوتاهی های صورت، خیلی برمیگرده به این که این یه واقعیتیست. متاسفانه ما سخت افزارهامون بیشتر وارداتی است و همطور نرم افزارها هم بیشتر وارداتی است، و به علت این که سیستم حقوق دستمزد در سیستم اداری ما به گونه ایست که نیروهای تخصصی رو در درون سیستم اداری نگه نمیداره و افرادی که تو حوزه های فناوری اطلاعات تخصص های قابل توجهی دارن، اینا از سیستم اداری خارج میشن و درگیر شرکت های بخش خصوصی میشن، الان این آسیب پذیری رو متوجه سیستم های بانکی ما کرده و نگرانی های ایجاد کرده و کم و بیش حساب مردم ما نسبت به اصطلاح امنیت دارایی هاشون نگران هستند.